ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو.
جهانیان می‌بینند که ایرانیان در طول تاریخ، در طول هزاران سال پیش، دارای چه تمدن و فرهنگ و علم و دانش و هنری بودند. به هر حال
حدود 80 دانه مغازه است توی بازار، تقریبا میتونم بگم 70 تاش مسکری بوده.
ارزانه گودم ده بدن مانه بدن مانه.
خب علال قاعده مسیر رو به رشد گردشگری ادامه خواهد پیدا کرد.
ما ابتکار داریم، علمش داریم، تنش داریم، خوشبالی کننده نداریم.
رواق تماشا.
سلام خانم ها آقایان، شب شما بخیر. خیلی خوش آمدید به رواق تماشا. خیلی خوشحالیم که در یک شنبه شب 21 آبان ماه با رواق تماشا همراه شما هستیم. قرار هست بپردازیم به موضوعات مختلف حول محور گردشگری سلامت. پس همراه ما، همراه رواق تماشا از رادیو گفتگو باشید. شما هم میتونید با ما در ارتباط باشید، در باب موضوعاتی که تقدیم حضورتون میشه ابراز نظر بفرمایید. به 301035 میتونید پیامک بفرستید، همینطور میتونید با دو شماره ما تماس بگیرید، روی خط ارتباطی بیایید و همراه ما باشید در اجرای برنامه، در پخش برنامه. 2265 2285 و 2786 1035 برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونه ابزار مناسبی باشه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. و همینطور 162 که ابزار دیرپایی است برای ارتباط ما با شما، روابط عمومی سازمان صدا و سیما. امشب قرار هست در باب توریست درمانی به بحث و تبادل نظر با میهمانان متخصصمون بپردازیم، میهمانان صاحب نظری که تجربه یه سالها فعالیت حول محور گردشگری سلامت و متخصص حوزه گردشگری سلامت هستند. میخوایم ببینیم به چه شکل قرار هست این حوزه نقش پررنگی تو اقتصاد ما ایفا کنه، به چه شکل قرار هست در درآمد سرانه ما نقش پررنگی ایفا کنه. پس با رواق تماشا و میهمانان امشب همراه ما باشید. و میهمانان ما در رواق تماشا: سکرخان دکتر مهشید زاده رعیت، عضو محترم هیئت مدیره انجمن تورگردانان ایران و مدیریت روابط عمومی جامعه تورگردانان، جناب آقای دکتر محمد پناهی، دبیر محترم کمیته گردشگری سلامت استان تهران و عضو شورای سیاستگذاری جامعه گردشگری سلامت ایران، و جناب آقای دکتر منصور عظمتی، جراح محترم چشم. انشاءالله میهمانان دیگری هم به صورت تلفنی به ما اضافه خواهند شد که در صورت برقراری ارتباط حتما معرفی خواهند شد. خانم دکتر زاده رعیت سلام، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شب بخیر. امیدوارم که بتونیم امشب گفتگوی خوبی داشته باشیم و انشالله کمکی کنه به هرچه راهبردی شدن توریسم سلامت ایران.
متشکرم از شما، ممنونم. آقای دکتر عظمتی سلام عرض میکنم، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب، من در خدمتتون هستم.
متشکرم. و جناب آقای دکتر پناهی، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان خوب ایران زمین. انشاءالله که بتونیم این مباحث رو به یه نقطه‌ای برسونیم که در نهایت کمک بکنه به توسعه و ارتقاء توریسم سلامت کشور
انشالله. وقتی درباره گردشگری سلامت صحبت میکنیم، وقتی درباره توریست درمانی صحبت میکنیم، از یک فرایند و یک امر بین بخشی صحبت میکنیم که یک طرفش سلامت ما، نظام پزشکی ما، حالا وزارت بهداشت درمان هست، یک طرف دیگه بحث گردشگری هست، میراث ما هست، وزارت میراث گردشگری هست، طرف دیگه وزارت امور خارجه هستش و بخش ها از لا مختلفی هم حتما میتونه داشته باشه که امشب میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم. این که الان در حال حاضر این گردشگری سلامت چقدر تو اقتصاد ما نقش داره یکی از سوالات هست، این که ما به چه شکل میتونیم این نقش رو پررنگ کنیم سوال دیگر هست. سوالات زیادی تو این حوزه مطرح میشه. دیر زمانی بود که ما تو این حوزه کارنامه بسیار درخشان و قابل دفاعی داشتیم. از اینکه داشتیمی که میگم به معنای نفی وضع امروز نیست، اما یک زمانی خاطره ما میاد که در خیلی از شهرها، حتما جای دور هم لازم نیست، حتما در پایتخت هم لازم نیست، در بگیم در تهران فقط اینطور بود، در شیراز، در شهرهای دیگه همین اتفاق میافتاد، از کشورهای حاشیه خلیج فارس زیاد میمادن، تنوع کشور تو این حوزه توی حوزه زیاد داشتیم. امروز میخوایم ببینیم که وضعیت به چه شکل است. آقای دکتر پناهی، با حضرت عالی شروع کنیم. الان اگر از شما بخوایم به عنوان شروع بحث، فتح باب بحث بپرسیم که خیلی کوتاه، به عنوان پاسخ کوتاه، که الان اوضاع احوال گردشگری سلامت ما به چه شکل هست، چقدر ابراز رضایت میکنید از این موضوع؟
ببینید، ساختارهای گردشگری سلامت بر دو محور متکی هست. یک بحث سیاست‌گذاری هست، بحث نظارت هست و در حوزه اجرا و مباحث اجرایی این رو ما میتونیم تقسیم بندی بکنیم. در حوزه سیاست‌گذاری خوب اقدامات خوبی انجام شده. حالا سال 1393 بنده از طرف معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان وقت میراث فرهنگی مأمور شدم که این بحث رو به هر صورت طرحی بدیم و در نهایت منتج به این شد که طرحی داده شد و این طرح در قالب یک توافق نامه، حالا شما مباحث حقوقی هم مسلط هستید، در قالب یک توافق نامه بین 4 دستگاه این طرح ما پذیرفته شد که این دستگاه عبارتند از وزارت بهداشت، وزارت خارجه، سازمان نظام پزشکی و در اون زمان سازمان میراث فرهنگی که امروزه شده وزارت خونه. این توافق نامه شکل گرفت و 4 دستگاه موافقت کردن و در نهایت منتج به تشکیل شورای راهبری گردشگری سلامت کشور شد که خب بندم اولین دبیر این شورا بودم و در خدمت دوستان چند سالی به عنوان دبیر فعالیت کردم. این از نظر زیرساختی چون بسیار مهم بود 4 دستگاه کنار هم باشن و کمی از این مباحث و اختلافات درون گروهیشون به سمت همافزایی پیش برن، که اتفاقات خیلی خوبی هم افتاد که از جمله اونها بحث شرکت‌های گردشگری سلامت بود که در دوره ما مصوب شد و به دستگاه‌ها ابلاغ شد. بحث IPD بیمارستان‌ها بود که خوشبختانه اتفاق بزرگی در اون دوره افتاد و اینترنشنال پیشنت دپارتمان به عنوان یک در واقع مفر و به عنوان یک جایگزین خوب در مراکز درمانی ما ابلاغ شد و بیمارستان‌ها و کلینیک‌های تخصصی ما این حوزه رو در واقع اجرا کردن و ما حاصل اون امروز ما فقط در استان تهران 215 شرکت گردشگری سلامت دارای مجوز و گواهی نامه گردشگری سلامت هستیم. بیش از 200 مرکز در قالب IPD مرکز درمانی IPD دارن و اینها پذیرش بیماران بین‌المللشون دارای مجوز هست. و عرض کنم به حضور شما که ما در تهران حدود 33% تخت‌های بیمارستانی رو داریم و این اشغال به اصطلاح اشتغال بسیار خوبی رو میتونه برای جذب توریست باشه. روی هم رفته در بخش سیاست گذاری با تشکیل شورای راهبری گردشگری سلامت کشور اتفاق خیلی خوبی افتاد و امروز شاهد هستیم که ذیل این شورای راهبری گردشگری سلامت کمیته های استانی هم شکل گرفت که استان تهران به عنوان به اصطلاح در واقع قطب گردشگری پایتخت همراه با استان البرز امروز نقش آفرینی میکنه و بندم به عنوان مسئول این کمیته در استان تهران و البرز هستم و ما شاهد بست این حوزه در حوزه سیاست گذاری هستیم. در حوزه نظارت هنوز کارهای جدی داریم، هنوز اول راهیم، هنوز کار جدی صورت نگرفته. در حوزه اجرا هم فکر میکنم با تشکیل کمیته‌های استانی که الان حرکت خیلی خوبی انجام شده، ما شاهد این باشیم که ساماندهی بکنیم در سطح استانها، که استانها در واقع بیس و بستر ارتباط با بخش خصوصی هستن، که این بخش خصوصی شامل هم مباحث مرتبط با گردشگری هست، هم مرتبط با سلامت هست. اگر بخوام مختصر از نظر درآمدزایی و نقش اون در اقتصاد کشور رو عرض بکنم، ما به سه دوره میتونیم این رو تقسیم بکنیم. تا قبل از دوران کرونا وضعیت توریسم سلامت کشور ما وضعیت خوبی بود، البته تا مطلوب خیلی فاصله داریم، ولی وضعیت خوبی بود که خود ما هم آمار رو دادیم خدمت مراجع بالادستی. 1.2 میلیارد دلار درآمد ما قبل از دوران کرونا بود. در دوران کرونا ما رکود خیلی سنگینی برای ما حاکم شد و خوشبختانه بعد از کرونا ما کم کم این حوزه فعال شد و خروجی این شده که سال گذشته حدود 1 میلیارد دلار درآمد گردشگری سلامت ما بود، که البته حالا در ادامه برنامه اگر فرصتی پیش اومد در بحث گردشگری سلامت یه سری نکات بسیار مهمی است که حالا شنوندگان عزیز وارد یه چرخه گردشگری پزشکی نشن، چون گردشگری سلامت شامل در دنیا شامل سه بخش هست: گردشگری پزشکی، گردشگری طبیعت درمانی یا نچرال کیوریتیو و گردشگری ویلنس یا تندرستی، که در کشور عزیزمون ایران مثل چین و کشورهایی که طب مکملشون قوی هست ضلع چهارمی هم داره که اون گردشگری طب ایرانی هست، که حالا معادل اون در چین چاینا مدیسین یا اکوپانچر و بقیه طب مکمل یا آلترناتیو مدیسین هست، که اینها هم به اصطلاح ظرفیت بسیار خوبیه که در کشور ما هم این روزها ما شاهد رونق اون هستیم. حالا راجع به جزئیات این موارد ان شاء الله در ادامه این بحث در خدمتتون هستیم.
اصلا متشکرم خانم دکتر زاده رایت، در خدمت شما هستیم. خب آقای دکتر، حوزه زیرساخت و بستر اجرایی شدن این موضوع رو فرمودن، ما به لحاظ قانون، به لحاظ اجرا، به لحاظ ریل گذاری در وضعیت خوبی هستیم، اما آنچه که واقعیت رو به ما می‌نمایاند کسانی هستند که در این حوزه فعالیت می‌کنند. شما، همکاران شما تو این حوزه، می‌خوام این رو بپرسم که اگه بخوایم مقایسه داشته باشیم با مثلا دهه گذشته، امروز رو شما چطور می‌بینید؟ چقدر دستتون باز هست برای اینکه بتونید پذیرای گردشگران درمانی از سایر کشورها باشیم؟
حالا حقیقت اینه که از سال گذشته تا الان خیلی روی این موضوع داره کار میشه و خب ما حالا شرکت های گردشگری در واقع دست های این موضوع هستن که انجام بدن این کارو. ما واقعا حالا آقای دکتر فهمودن که زیر ساخت های ما در وضعیت مطلوبی هست. من حقیقتش یه خورده این رو نمیتونم قبول کنم، چون واقعا من دارم با کشورهای همسایه مقایسه میکنم، کشور مثل ترکیه، کشوری مثل کشور هند، که از گیت فرودگاهی برای این موضوع دیده شده تا بیمارستان هایی که حالا به صورت هتل بیمارستان هستن و اینها. ما این امکاناتمون خیلی محدوده، خیلی محدوده. یه شهری مثل شهر مشهد که به خاطر اینکه ما عراق رو داریم و افغانستان که بیشترین توریسم سلامت ما از این دو کشور داره میاد، مشهد ظرفیتش رو نداره، واقعا انقدر ظرفیت رو نداره. و بدترین اتفاقی که ما داریم و این مشکل زیر ساخت های ما هستش اینه که ما بیمارستان های ما وصل نیستن به سیستم وزارت امور خارجه که آمار به ما بدن. ما از وزارت امور خارجه تقریبا آماری داریم به خاطر حالا ویزا و بحث تشریفات ورودی که داریم، آمار داریم که چند نفر وارد کشور میشن، حالا از اتباع از هر کشوری، ولی آمار اینو نداریم که چقدر از این افراد مال توریسم سلامت هستن، در حالی که کشورهای اطراف، ما حالا کشور اطراف رو میگم، کشورهای دیگر رو نمیگم، همشون آمار دارن به صورت دقیق، میدونن درآمد سالانه شون چنده. مثلا چه کشور ترکیه 11% سرانه درمانش از درمانه، از توریسم سلامته و 9% مردمش تو این زمینه اشتغال دارن. خب این آمار آماریه که تونستن در بیارن. وقتی ما آماری رو نداشته باشیم نمیتونیم زیر ساخت درست کنیم براش، نمیتونیم تصمیم بگیریم چه چیزی داریم چه چیزی نداریم. و خب این موضوع به نظر من خیلی موضوع مهمی هستش و عرضم به حضورتون که دیگه حالا فعلا حالا تا همینجا انشالله.
من قبل از اینکه پاسخ آقای دکتر پناهی رو بشنویم با آقای دکتر عظمتی وارد صحبت بشیم، آقای دکتر شما نماینده جامعه پزشکی کشور به ویژه متخصصین چشم هستید توی این حوزه، اگر بخوایم توی این حوزه ببینیم تخصص شما چقدر مورد درخواست قرار گرفته، یا اینکه به صورت خیلی عام از شما بپرسیم که چقدر مراجع خارج از کشور دارید برای این حوزه، آیا آماری وجود داره یا شما هم مثل خانم زاده رعیت میفهمید که آماری توی این حوزه نمیشه احصا کرد؟
من در پاسخ به سوالتون در ابتدا عرض بکنم که نه تنها زیر ساخت درستی نداریم، اجرای درستی نداریم، نظارت درستی نداریم. برعکس صحبتهایی که آقای دکتر پناهی فرمودن، چون من هر روز درگیرم با این مسئله. هفته پیش از عراق برگشتم، چند وقت پیش افغانستان بودم، یعنی رفتم کلینیکا رو دیدم، باشون صحبت کردم. چندین سال هست که در توریست سلامت دارم فعالیت میکنم. بنابراین خدمتتون عرض بکنم وضعیت از اونی که شما فکر میکنید بسیار بدتر، بلبشوتر، به هم ریخته تر، خیلی وضعیت نامناسبه. اما اگر سوال دومتون در ارتباط با این که چقدر ما درگیر هستیم با افرادی که برای اختصاصاً برای چشم مراجعه میکنن، چون در فیلد هایی که مراجعه می کنن غیر از فیلد های زیبایی از جهت درمانی، یکی از اونهایی که خیلی مطرح هست مسئله نازایی هست و بعد مسئله چشم. من تقریبا خودم هر هفته اگر نگم هر روز از دوستان کشورهای دیگه بیمار دارم و با اونها خیلی مستقیم درگیر هستم که وضعیتشون رو رصد می کنم. وضعیت ما نسبت به کشورهای همسایه بسیار بدتره، مثل ترکیه، از جهت توریست درمانی اصلا قابل قیاس نیستیم. نه تنها زیر ساخت نداریم، بلکه اصلا ارتباطات درون سازمانیمون نزدیک به صفره. حالا در ادامه اگر خواستید دونه به دونه براتون مثال میارم که چه جاهایی مشکل وجود داره. ولی خوشبختانه بیمار داریم علارغم همه این به هم ریختگی. علتش هم این نیست که مسئولین ما خیلی بفکرن، علتش اینه که ما تشابه فرهنگی داریم با برخی از کشورها مثل عراق، بنابراین دوست دارن که به کشوری برای درمان مراجعه کنن که از جهت ایدئولوژی، از جهت فرهنگی و بعضن از جهت زبانی به ما نزدیکتر
بشن. سبک زندگی،
مثلا فرض بفرمایید بیمارایی که من دارم که سرطان چشم دارن، اینا خیلی هاشون مستقیما از کشورهای مثل عمان، قطر، بحرین، کویت، اینا مستقیم عزیمت میکنن به هند، با اینکه هزینه شون خیلی بیشتره، زبانشون اصلا یکی نیست، هزینه ها در اونجا خیلی تصاعدی نسبت به ما. ولی کشورهای مثل عراق و افغانستان دوست دارن که برای درمان به ما مراجعه کنن. حالا یکی این که مسئله حذاقت طبیب‌های ماست که واقعا این درسته، ولی از جهت هزینه براشون خیلی کمتره. و ثالثا این که فکر میکنن خب برای درمان که میان ایران میتونن مسئله زیارتی یا سیاحتی هم داشته باشن. خب این تشابهات فرهنگی و ایدئولوژیه که ماست. اگر اینها نبود که دیگه وضعیت خیلی بدتر از اینها بود.
شما اسم بردید یک سری کشورها رو، من خاطرم هست حالا ماها که توی سن دانشجویی بودیم بیشتر مسائل ورزشی رو دنبال میکردیم، اون زمان مراودات ورزشی ما زیاد بود، از کشور همین دو تا سه تا کشوری که اسم بردید، عمان، کویت، حتی اعضای تیم ملیشون برای یک سری درمانهای مثلا زانو، کمر، مهره، ستون فقرات وارد کشور میشدن. حالا لازم به اسم بردن نیست، یک سری طبیب حاضر داشتیم که هنوزم هستن، حالا اسم می بردن و مشخصا در اون کشور مثلا کویت صحبت میکنن آقای دکتر فلانی رو ما میخواییم ببینیم. حالا این بعدن حتما از خانم زاده رعیت خواهم پرسید که چقدر این سفارش ها، این درخواست ها شما در جریانش قرار میگیرید، در مسیر اون سفارش ها خودتون رو قرار میدید یا اینکه نه مستقیما خودشون مراجعه میکنید. سوال بعدی هست. آقای دکتر پناهی شما کاملا آماده پاسخی.
بله خدمت شما عرض کنم که یک در واقع
من میونه کلامتون بله. آقای دکتر عظمتی خانم زاده رعیت منتظر نوبت نمانید، هر جا لازم به صحبت شما خواهش میکنم وارد بشین که گفتگو صورت
بگیره. بله خدمت شما عرض کنم که ببینید با یه موقع بحث مطلوب رو داریم، یه بحث روند رو به جلو رو داریم. حالا آقای دکتر فرمودن که به اصطلاح شرایط ما چندان مساعد نیست، ما هم با کلیات قضیه فرمایش شما موافقیم. بالاخره کشوری هستیم که تاریخ پزشکی ما 3000 سال مستند، 4000 سال پیش در سرزمین سوخته ما چشم مصنوعی داشتیم. تاریخ ایران زمین از نظر جایگاه و شأن اصلا قابل قیاس با کشورهای همسایه نیست. ما همین سفری که من به آذربایجان داشتم، رفتیم یه به اصطلاح مسجدی در اونجا، امام جماعتش به محض که فهمید هیئت ایرانی اومدن رفت پشت تریبون بین نماز و شروع کرد از حکمای ایرانی تقدیر کردن و نزدیک به نیم ساعت صحبت میکرد. ما از نظر فرهنگی و قرابت هامون بسیار بسیار غنی و قویم و سرزمین ایران زمین به محدود به چیزی که الان هست نیست. ما سایه های فرهنگیمون هنوز در ازبکستان و تاجیکستان و قرقیزستان داره کار میکنه. بنابراین با کلیات فرمایش آقای دکترم موافقم، ولی از نظر کلی روند شرایط ما رو به جلو هست و این رو به جلو بودن مطلقاً به معنای مطلوب بودن نیست.
ببخشید آقای دکتر، خودتون آمار دادید که 1.2 میلیارد شده 1 میلیارد.
عرض کردم در دوره کرونا کلاً وضعیت،
نه بعد از کرونا، کرونا که
میکنم.
ما خیلی شکست خوردیم
در دوره کرونا، وضعیت ما خیلی مطلوب نبود. بعد از کرونا روند رو به جلوه. ما 800,000 دلار حدوداً عرض میکنم، 800 میلیون دلار حدوداً 1400 ما درآمدمون بود، 1401 حدوداً 1 میلیون حدودی، آمار دقیقی نیست. خب ولی رو به جلوه و در امسال هم قطعاً رو به جلو خواهد بود. حالا مثلا تغییرات منطقی بسیار،
الان آمار دارید که 400 به 401 401 به 402 چقدر اختلاف داریم؟
پارسال حدود 1 میلیون توریسم سلامت حدوداً وارد کشور شد. خب این برای ما
1401
بله و این به اصطلاح در راه. حالا من یه نکته هم
الان تا الان 402 دارید،
اگر اجازه بدید یه جمع‌بندی بله. میکنم بعد فرمایشات شما رو پاسخ بدم. ببینید این که ما رو به جلو هستیم قطعیه، اما نکته‌ای که وجود داره که این در کمک به تایید فرمایشات آقای دکتر خانم دکتر هست، اینی که ما سرعت پیشرفتمون و سرعت سیاست‌گذاریمون در این حوزه که حالا بعداً دلایلش رو خواهم گفت، متاسفانه با تغییرات جهانی همخوانی نداره. یعنی شما باورتون نمیشه که در کشور عراق امروزه گاما نایف و به عنوان توریسم درمانی دارن از کشورهای مختلف، حتی من خودم دیدم، از ایران دارن میرن اونجا در درمان تومورهای مغزی گاما نایف اونجا مستقر کردن.
ما پارسالی افتتاح داشتیم
رو الان عرض میکنم. جوابگو برای شرایط کشوری و اندازه کافی نیست. حالا خیلی از دستگاه‌های دیگه، من یه مورد رو الان دارم عرض میکنم. بنابراین اگر ما نجنبیم، اگر اون ساختارهای کلان به فکر این نباشن که حالا در مبحث در واقع چالش ها خواهم گفت، ما اگر به فکر این نباشیم که روند سرعت توسعه همون با روند جهانی شدن، با روند توسعه کشورهای همسایه، اگر اینها تناسب نداشته باشه، قطع به یقین به زودی همین امروز که دارم با شما صحبت میکنم، امارات سطح استانداردهای جذب پزشکیش، عمان سطح استانداردهای جذب پزشکیش به گونه‌ای شده که حتی کشوری مثل ایران که صاحب این حوزه هست، صاحب این تمدن تاریخ پزشکی هست، صاحب حکمای بسیار خوب است، صاحب متخصصین حاضر، جزو 5 کشور ممتاز دنیاست از نظر متخصصین حاضر، امروزه این کشورها برای جذب پزشکان ایرانی امتحان گذاشتن. یعنی سابق بر این پزشکی
اگه نجنبیم، این اگر متوجه کیه، نه میخوام ببینم کی باید بجنبه، چون بحث مثلا ما متخصصش داریم تو حوزه گردشگری، متخصصش داریم.
چالشش بعدن اگر اجازه بدید من عرض میکنم. منتها من نکتم حالا در به اصطلاح اون جمله معترضه‌ای که آقای دکتر فهمودن و خانم دکتر دارم عرض میکنم، ببینید ما الان در این قضیه باید به اصطلاح به یک توافق ذهنی برسیم و یک توافق اجرایی برسیم، و اونم اینه که ما نسبت به رشد پزشکی کشورهای همسایه و نسبت به رشد پزشکی خودمون، چه از نظر زیرساخت، چه از نظر آموزش، چه از نظر پژوهش، داریم یک به اصطلاح در واقع گام غیر متعارف و غیر متعادلی برمی‌داریم که خروجی این خواهد بود که کشورهای همسایه نسبت به ما پیشتازی می‌کنن، و وقتی که پیشتازی بکنن عملاً توریسم سلامت معنای جدی نخواهد داشت. حالا دلایل این حوزه چیه؟ من یکی دو تا دلیل رو به شما عرض می‌کنم، حالا خواستید مبسوط‌تر رو هم عرض می‌کنم. دلایل این حوزه اینه که همافزایی دستگاه‌های متولی در حوزه توریسم سلامت به معنای کلان در این حوزه ضعیفه، یعنی اون دستندرکاران این حوزه در مباحث مرتبط با اجرا بسیار بسیار دارن کند حرکت میکنن. یکی دیگه از دلایل اینه که در سطوح اجرایی بالا دسته ما در کلان در مباحث اجرایی، ما متاسفانه توریسم سلامت اولویت کشور نیست، مثل خیلی بخشای دیگه ای که اگر اولویت باشه ما زیرساختا رو درست میکنیم. ما بیش از 5 منطقه آزاد در کشور داریم. شما برید ببینید وضعیت این مناطق با این همه ظرفیت، شما اروند تشریف ببرید، همینجوری دارن عراقی ها وارد ایران میشن در بصره و اروند، و شما میبینید که اینا خریدای روزانه شون هم میان وارد ایران میشن، ولی ما در حوزه توریسم سلامت اونجا هیچ امکانات جدی نداریم، در حالی که اونا متقاضی هن. و وقتی میبینن که برای درمان سرپایی و درمان جزئی باید تا تهران و مشهد بیان، مباحث پیچیده‌ای به وجود میاد، مباحث ترانسفر به وجود میاد، انتقال به وجود میاد، اقامت به وجود میاد، و اینها کلی هزینه است. پس بنابراین ما ظرفیت‌های این حوزه‌مون بسیار بالاست. یکی از دلایل ضعف ما در این حوزه اینه که دستگاه‌های متولی دارای ساختار قانونمند سیاست‌گذاری نیستن. این شورایی هم که من مثال زدم به شما که با زحمت فراوون شکل گرفته، متاسفانه مصوبه هیئت دولت و یا مصوبه مجلس رو نداره. وقتی مصوبه مجلس رو نداره، لازم اجرا برای دستگاه ها نیست. بنابراین یک جمع‌بندی ساده به این نتیجه میرسیم که توریسم سلامت یک متولی با وحدت رویه واحد نداره، یعنی باید یک ساختاری فراتر از ساختارهای وزارتخونه مسئولیت توریسم سلامت رو به عهده بگیره. دو، تمام مصوبات و برنامه ها آیین نامه های اینها برای تمام دستگاه ها لازم الاجرا بشه. سه، برای این حوزه باید بودجه اختصاصی داده بشه که در واقع بسترهای مناسبی این بودجه صرف بازاریابی و مارکتینگ بشه. من سخن آخرم برای این بخش اینه، ایران تنها کشوریه که متاسفانه و خوشبختانه ایران تنها کشوریه که ما بیماران بین المللمون یا گردشگران درمانیمون یا گردشگران سلامتمون پشت مرزهای ما میان و درخواست ورود و استفاده از خدمات پزشکی ما رو دارن، خدمات گردشگری ما رو دارن، و متاسفانه ما برعکسش در حوزه بازاریابی، مارکتینگ، برندسازی هیچ کاری نکردیم. در تمام دنیا برعکس، کلی هزینه های کلان بابت برندسازی، بازاریابی، مارکتینگ انجام میده دولت و خدمات ویژه به این شرکت ها میدهد، ولی متاسفانه ما از نظر زیرساخت در این حوزه چندان جدی نیستیم و کار جدی هم در این حوزه نکردیم.
خانم دکتر زاده بگید.
با حرف آقای دکتر موافقم. اولین اتفاقی که باید بیفته به نظر من اینه که ویزای